ولایت فقیه و حکومت اسلامی. درس هشتم، مهمترین سرفصل‌های مباحث مطرح شده توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد ارسطا. ادامه بررسی نظریات انتخاب و انتصاب ولی فقیه. بررسی ماهوی بیعت بر اساس نظریه انتخاب. نقش مردم در انتقال ولایت بر اساس نظریه انتخاب. چگونگی تعیین ولی فقیه در صورت تعدد فقها بر مبنای نظریه انتصاب. بررسی جایگاه مقوله انتخابات بر پایه نظریات انتصاب و انتخاب.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته بحثی را آغاز کردیم تحت عنوان چگونگی تعیین ولی فقیه، و عرض کردیم که در این مورد دو تا نظریه در میان فقهای شیعه وجود دارد که یکی از این دو نظریه معروف است به نظریه انتصاب و قرن هاست که در کتب فقهای شیعه مطرح شده است و یک نظریه شناخته شده و معروفی هست. نظریه دومی هم وجود دارد به نام نظریه انتخاب، که نظریه انتخاب در همین سالهای اخیر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران توسط برخی از فقها مطرح شده. در مورد تفاوت بین این دو نظریه اندکی صحبت کردیم و امروز می‌خواهیم به صورت مفصل‌تری تفاوت بین این دو نظریه را بررسی بکنیم، خصوصا این که دقتی در فهم نظریه انتخاب باید ما مراعات بکنیم که بر اساس اون دقت می‌توانیم از پاره از اشتباهاتی که برای برخی نویسندگان و همینطور محققین معاصر اتفاق افتاده است پرهیز بکنیم. نقطه مهمی که در نظریه انتخاب وجود دارد این است که مطابق نظریه انتخاب اینطور نیست که پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام به فقیه جامع الشرائط اعطاء ولایت کرده باشند به صورت قطعی، بلکه فقیه جامع الشرائط را فقط به عنوان کاندیدای تصدی مقام رهبری حکومت اسلامی، یعنی همان ولایت بر زعامت، مشخص کردند. بنابراین فقیه جامع الشرائط قبل از آن که مردم او را به این سمت انتخاب بکنند و به عبارت دیگر با او بیعت بکنند به عنوان رهبر حکومت اسلامی، دارای ولایت بر امر زعامت نیست. البته سایر مراتب ولایت را دارد، مثل ولایت بر قضا یعنی قضاوت، ولایت بر امور حسبیه، ولایت بر افتا، ولایت بر گرفتن وجوهات شرعیه و صرف اونها در مصارف معین، اما دارای مقام ولایت بر زعامت نیست مگر بعد از آن که مردم با او بیعت بکنند. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا مردم باید مستقیماً با خود فقیه جامع الشرائط بیعت بکنند؟ و یا اینکه می توانند به صورت غیر مستقیم این کار را انجام بدهند؟ مؤسس نظریه انتخاب در پاسخ می گوید که هر دو صورت امکان پذیر است. گاهی اوقات ممکن است خود مردم بتوانند تشخیص بدهند که از میان این فقهای جامع الشرائط کدام یک اصله است برای اداره حکومت و به او رأی بدهند، با او بیعت بکنند، چنان که در مورد حضرت امام اتفاق افتاد. و گاهی اوقات ممکن است که مردم نتوانند این کار را انجام بدهند و نیاز به این باشد که مراجعه بکنند به اهل خبره و از طریق اهل خبره تشخیص بدهند فقیه واجد شرایط را، و سپس همون اهل خبره که مورد قبول و اطمینان مردم هستند با فقیه جامع و شرایط بیعت بکنند، و این بیعت در واقع یک بیعت با واسطه مردم است با اون شخص فقیه جامع و شرایط. نظیر این وضعیت هم میدانیم که در ایران در مورد مقام معظم رهبری اتفاق افتاد. بنابراین در پاسخ این سوال که آیا مردم مستقیماً باید این کار بیعت را انجام بدهند یا به صورت غیر مستقیم، نظریه انتخاب پاسخ می‌دهد که به هر دو صورت امکان پذیر است. سوال دیگری که در اینجا طرح می‌شود این است که آیا بیعت لازم است که حتماً به صورت انجام شده در صدر اسلام اتفاق بیفتد؟ یعنی به همون ترتیبی که مردم می آمدند و با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیعت می کردند، به این صورت که مردان با حضرت دست می دادند ولی زنان به خاطر اینکه نامحرم بودند دست نمی دادند، بلکه یک تشت آبی می گذاشتند، حضرت دستش را در یک طرف داخل این تشت آب می کرد و زنان می آمدند دست خودشان را در طرف دیگر داخل اون تشت آب قرار می دادند. آیا بیعت از طریق دست دادن و یا دست را در تشت آب قرار دادن باید انجام بشود؟ پاسخ این است که خیر، این یک شیوهی بوده است برای انجام بیعت. شیوه انجام بیعت می تواند به صورتهای مختلفی انجام بشود، می تواند شکلهای مختلفی داشته باشد. مثلا مردم می توانند در قالب رأی دادن بیعت را انجام بدهند، چنان که در زمان ما هم به همین صورت این کار انجام میشه. نکته اصلی در بیعت همون ابراز عقیده و دیدگاه مردم است، مبنی بر این که می خواهند ولایتی را که ائمه علیهم السلام به عنوان ولایت بر امر زعامت در نظر گرفته اند و اجازه اعطاء آن را به فقیه جامع و شرایط توسط مردم داده اند، مردم میخواهند این ولایت را در قالب عقد بیعت به فقیه جامع و شرایط مقبول خود تفویض بکنند. بنابراین نکته مهمی که در مسئله بیعت باید مورد توجه قرار بگیرد تفویض ولایت بر امر زعامت توسط مردم به فقیه جامع الشرائط. این ماهیت بیعت است. ماهیت بیعت بر اساس نظریه انتخاب. ماهیت بیعت تفویض ولایت است. کدام ولایت؟ ولایت بر امر زعامت، نه دیگر مراتب ولایت مانند ولایت بر افتاء و ولایت بر قضا و امثال اینها. تفویض می شود توسط مردم به فقیه جامع و شرایط. پس به این ترتیب فقیه جامع و شرایطی که می تواند متصدی امر ولایت بشود، یک شرط دیگری هم باید دارا باشد و اون این است که علاوه بر فقاهت، علاوه بر عدالت، علاوه بر کفایت، باید مقبولیت مردمی هم داشته باشد. پس به این ترتیب نظریه انتخاب معتقد است که هر فقیه جامع شرایطی مجاز به اعمال ولایت نیست، مجاز به اعمال ولایت بر زعامت نیست، بلکه الزاماً فقط فقیه جامع و شرایط مقبول مردم مجاز به اعمال ولایت بر زعامت است و اصولاً اگر مردم به او ابراز مقبولیت نکرده باشند، مردم نسبت به او ابراز رضایت نکرده باشند، ولو فقیه جامع و شرایط است اما فاقد ولایت بر زعامت است، دارای مرتبه ولایت بر زعامت نیست و چون دارای این مرتبه نیست نمیتواند متصدی امر زعامت بشود. مطلب دیگری که در همین جا بر طبق نظریه انتخاب مطرح میشه این است: طرفداران نظریه انتخاب به تبع مؤسس این نظریه میگوید که مردم فقط واسطه در انتقال ولایت از معصوم علیه السلام به فقیه جامع الشرائط هستند. نه اینکه دارنده ولایت باشند. این نکته مهمی است. اگر مردم دارنده ولایت تلقی بشوند، اختیار امر ولایت در دست اونهاست. می توانند ولایت را به هر کسی که خواستند اعطا بکنند. اما مردم دارنده امر ولایت نیستند، بلکه فقط انتقال دهنده ولایت هستند. ولایت را از معصوم علیه السلام می گیرند و تفویض می کنند یا اعطا می کنند به فقیه جامع و شرایط. سوالی در اینجا مطرح می شود و اون سوال این است که این کار چه فایده ای دارد؟ این که مردم واسطه در انتقال ولایت باشند به فقیه جامع و شرایط چه فایده‌ای و چه ثمره‌ای دارد؟ نظریه انتخاب به این سوال اینجور پاسخ می‌دهد. می‌گوید ثمره این کار آن است که مردم ولایت بر امر زعامت را به کسی از میان فقهای جامع و شرایط انتقال می‌دهند که مقبول آنان باشد. بنابراین صرفاً واسطه بودن در امر انتقال ولایت نیست، بلکه فایده‌ای هم برش مترتب میشه و اون این است که مردم ولایت بر امر زعامت را به فقیه جامع و شرایطی اعطا می‌کنند که مقبول آنان است. پس ممکنه از میان این فقهای جامع و شرایط فرض بفرمایید 7 نفر فقیه جامع و شرایط باشن، 2 نفر 3 نفر اونها مقبول مردم باشند. خب مردم چه کار میکنن؟ طبعا در میان این 3 نفر اون کسی را که از درجه مقبولیت بالاتری برخوردار است مورد نظر قرار میدهند و ولایت را به او تفویض میکنند، با او بیعت میکنند. این هم یک نکته قابل توجه. نکته دیگری که باز در نظریه انتخاب قابل توجه است این است که مردم در قالب عقد بیعت با فقیه جامع الشرائط می توانند شروط محدود کننده بگذارند، مانند شرط تحدید مدت و یا تحدید قدرت. مردم در قالب شرط ضمن عقد می توانند شرط محدود کننده بگذارن، همونطور که در سایر عقود وقتی 2 نفر با هم یک قراردادی را منعقد میکنند، یک عقدی را منعقد میکنند، مثلا عقد بیع یکی از طرفین مثلا بایع میگوید که من این جنس معین را به این قیمت به شما میفروشم بر اساس این که با این شرط که خیار عیب در این معامله ساقط باشد. خیار عیب را ما ساقط میکنیم، یعنی اگر این جنس معیوب از کار درآمد، شما که مشتری هستید حق پس دادن این جنس را به دلیل معیوب بودن نداشته باشید با اسقاط خیار عیب. یا این جنس را من به شما میفروشم با اسقاط خیار قبن، یعنی اگر شما دیدید که قیمت این جنس خیلی کمتر از اون مبلغی است که از من خریداری کردید و مغبون شده اید، متضرر شده اید در خریدن این کالا، معذالک این خیار، یعنی خیار قبن را برای برهم زدن معامله در اختیار نداشته باشید. می شود در ضمن عقد بیع شرط کرد که خیارات یا برخی از خیارات ساقط بشود. به همین ترتیب در ضمن عقد بیعت هم می توان شرط ضمن عقد را در نظر گرفت. این شرط ضمن عقد می تواند موجب تحدید مدت رهبری بشود، به این معنا که مثلا مردم با فرد فقیه جامع الشرائط مقبول خود بیعت می کنند بر این اساس که مثلا برای 5 سال رهبری را در دست داشته باشد، برای 10 سال در دست داشته باشد، برای کمتر یا بیشتر، و یا اینکه شرط تحدید قدرت قرار می دهند، یعنی با او بیعت می کنند بر این اساس که مثلا در پاره ای از امور مجاز به اعمال ولایت نباشد. مثلا با او بیعت می کنند بر این اساس که فقط دارای اختیارات مذکور در اصل 110 قانون اساسی باشد، نه بیشتر. این می شود تحدید قدرت. پس به این ترتیب بر اساس نظریه انتخاب چند نکته را باید کاملا توجه داشته باشیم. نکته اول این است که بر اساس این نظریه معصوم علیه السلام یا معصومین علیه السلام فقط به معرفی کاندیدا برای تصدی رهبری حکومت اسلامی در عصر غیبت پرداختند و فقهای جامع الشرائط را به عنوان کاندیداهای رهبری مشخص کرده اند. این در واقع نکته اول است. نکته دوم این است که مردم واسطه در انتقال ولایت هستند از معصومین علیه السلام به فقیه جامع شرایط. نکته سوم این است که این انتقال در قالب عقدی انجام می شود به نام بیعت و ماهیت بیعت تفویض ولایت است. و نکته چهارم این است که مردم در قالب عقد بیعت می توانند شرط محدود کننده بگذارند، شرط تحدید مدت و یا تحدید قدرت رهبری. پس اگر این 4 تا نکته که روی تخته نوشته شده من به ترتیب بخوام شماره گذاری بکنم، به این صورت شماره گذاری میکنم: این نکته اول، این نکته دوم، این نکته سوم و این هم نکته 4. ملاحظه میفرمایید دیدگاه نظری انتخاب در این 4 نکته خلاصه میشود. تأکید میکنم که انتخابات در نظریه انتخاب در واقع ماهیتش همان بیعت است، همان تفویض ولایت است، نه تشخیص فرد اصله. این نکته را مد نظر باید داشته باشیم، چون یه نکته خیلی مهمی است در مقایسه بین نظریه انتخاب و نظریه انتصاب که در ادامه بحث ما روی این نکته توقف میکنیم و یک بحث و گفتگویی داریم. پس این نکته‌ای که الان به خاطر بسپاریم تا در ضمن مباحث آینده در چند دقیقه بعد انشالله مجدداً برگردیم و روش تمرکز بکنیم این است: ماهیت بیعت و یا ماهیت انتخاب در نظریه انتخاب چیست؟ عبارت است از تفویض ولایت، نه تشخیص فرد واجد شرایط برتر. بسیار خوب، ادامه بدیم بحث را. بر اساس نظریه انتساب گاهی اوقات اشکالی مطرح می شود. معمولا کسانی که نظریه انتخاب را پذیرفته اند در میان نویسندگان معاصر، برخی از فضلا که در این زمینه قلم زدند، این اشکال را بر نظریه انتساب وارد کردند. و اون اشکال این است که ما اگر نظریه انتساب را بپذیریم، وقتی که فقهای واجد شرایط رهبری متعدد بودند، چگونه از میان فقهای واجد شرایط متعدد رهبر را تعیین میکنیم؟ گفتند چند راه برای تعیین رهبر وجود دارد. یک راه این است که بگیم هر کدام از این فقهای واجد شرایط که زودتر اقدام کرد به تشکیل حکومت و زودتر اقدام کرد به اینکه پست‌های حساس کشوری و حکومتی را در اختیار بگیرد و یا نهادهای مهم را در اختیار بگیرد، او رهبر باشد. خب واضح است که این شیوه شیوه قابل قبولی نیست، به دلیل اینکه منجر به هرج و مرج می‌شود. هر کدام از این فقهای واجد شرایط ممکن است اقدام بکنند به در اختیار گرفتن قسمتی از نهادهای حکومتی و به این ترتیب یک هرج و مرج عجیبی در میان مردم و طرفداران همین فقها ممکن است اتفاق بیفتد که منجر به برهم خوردن شدید نظم عمومی و حتی تلف شدن نفوس مردم و ریختن خون افراد به گناه بشود. پس این شیوه شیوه مطلوبی نیست. بنابراین اگر ما بخواهیم از شیوه معقولی استفاده بکنیم، ناگزیر هستیم که بگوییم یک افرادی به عنوان کارشناس بیان و رأی بدهند تا بر اساس رأی آنها مشخص بشود که از میان فقهای واجد شرایط کدام یک به عنوان رهبر برگزیده می شود. این سخنی است که پاره از نویسندگان گفتند. به عبارت دیگر اونها اینجور گفتند، من روی تخته می نویسم: با رنگ دیگری هم می نویسم که متمایز باشد از اون مطلب بالایی. گفتند که نظریه انتساب در مقام اجرا در صورتی که فقهای واجد شرایط رهبری متعدد باشند، برای گزینش رهبر چاره ای ندارد به جز این که به نظریه انتخاب رجوع کند. به این معنا که رهبر را بر اساس انتخاب مستقیم یا غیر مستقیم مردم، یعنی توسط مثلا مجلس خبرگان تعیین کند. در نتیجه نظریه انتساب نظریه کاملی تلقی نمی شود، زیرا برای اجرایی شدن محتاج پذیرش انتخاب است و این به معنای عدول از نظریه انتساب می باشد. این یک توضیح فکر می کنم خیلی گویا و شفافی باشد از اشکالی که برخی از طرفداران نظریه انتخاب بر نظریه انتساب وارد کردند. و عقیده اونها در مقام عمل و اجرا نظریه انتساب چاره ای ندارد جز اینکه انتخاب را بپذیرد، زیرا اگر نخواد انتخاب را بپذیرد باید تن به هرج و مرج بدهد، بپذیرد که هر کدام از فقها که توانست تشکیل حکومت بدهد زودتر مسلط بر اوضاع بشود، زودتر نهادهای حکومتی را در اختیار خود بگیرد، همو در سمت رهبری واقع بشه و قرار بگیره. خب و چنین چیزی یعنی هرج و مرج. بنابراین یا نظریه انتساب باید هرج و مرج را بپذیرد در صورت تعدد فقهای واجد شرایط، و یا اینکه باید عدول بکند به نظریه انتخاب. معنای این سخن این است که در واقع نظریه انتساب نظریه کاملی نیست، زیرا در مقام اجرا با یک نقطه ضعف و نقصان شدید مواجه می شود. این اشکالی است که برخی از طرفداران نظریه انتخاب بر نظریه انتساب وارد کردند. اگر در آنچه که راجب توضیح نظریه انتخاب بیان کردیم دقت بشود، این اشکال به راحتی قابل پاسخ دادن است. پاسخ این اشکال این است: انتخاباتی که برای گزینش رهبر در نظریه انتساب صورت می‌گیرد ماهیتاً با انتخاباتی که برای همین منظور در نظریه انتخاب صورت می‌گیرد متفاوت است. ماهیت انتخاب رهبر در نظریه انتخاب تفویض ولایت است، در حالی که ماهیت انتخاب رهبر در نظریه انتصاب تشخیص فرد واجد شرایط برتر یا فقیه واجد شرایط برتر است. تفویض ولایت یک مفهوم است، تشخیص فقیه واجد شرایط برتر مفهوم دیگری است. این دوتا با هم خیلی متمایزه، در ظاهر یکسان است ولی در واقعیت و در باطن و در محتوا کاملا متفاوت است. خیلی چیزها ممکن است که در ظاهر شبیه هم دیگر باشد. مثلا ملاحظه بفرمایید، دو نفر کالایی را دارن با هم دیگر رد و بدل میکنند. یک کسی مثلا یک گونی برنج را به دیگری تحویل میدهد و اون دیگری هم مبلغی پول به این آقا میدهد. ممکن است این امر تحویل دادن مقداری برنج و تحویل گرفتن مقداری پول ماهیتش ممکن است بیع باشد، ممکن است ماهیتش بیع نباشد، مصالحه باشد. ممکن است حتی بیع و مصالحه هم نباشد، اون پول را بابت امر دیگری این شخص به اون فرد مقابل خودش دارد پرداخت می کند و این برنج را دارد به عنوان مثلا امانت از او تحویل می گیرد تا مدتی نزد خودش نگه دارد و بعد به او برگرداند، یا دارد به عنوان واسطه این برنج را تحویل می گیرد تا ببرد و به کس دیگری تحویل بدهد. ببینید یک عمل واحد چندین تفسیر میتوانه داشته باشه، به این معنا که ما نباید فقط به ظاهر عمل توجه بکنیم، باید ماهیت عمل را ببینیم. انتخابی که صورت میگیرد در نظریه انتخاب عبارت است از تفویض ولایت. مردم حالا چه با واسطه چه بی واسطه وقتی مطابق نظریه انتخاب اقدام میکنند به گزینش رهبر، در واقع دارند مطابق آنچه که مؤسس این نظریه گفته است بیعت میکنند با رهبر، و بیعت کردن یعنی تفویض ولایت. مؤسس این نظریه تصریح کرده به این که الامه الاسلامیه هی التي فوزت الولاية الالهية للفقيه الجامع للشرائط. امت اسلامی است که تفویض می کند ولایت را به فقیه جامع و شرائط. این ماهیت انتخاب رهبر بر اساس نظریه انتخاب، تفویض ولایت. در حالی که بر اساس نظریه انتصاب وقتی که مردم اقدام می کنند به گزینش رهبر، حالا یا خودشان یا به واسطه نمایندگانشان مانند نمایندگان مجلس خبرگان، اون کاری که مردم انجام میدهند بر اساس نظری انتصاب ماهیتش چیست؟ ماهیتش این است که ما قبول داریم که ائمه علیهم السلام به فقیه جامع و شرائط اعطای ولایت کردند. اکنون میخواهیم از میان فقهای واجد شرائطی که وجود دارند فقیه جامع و شرائط برتر را تشخیص بدهیم، دقیقا شبیه اون تشخیصی که در امر مرجعیت صورت میگیرد. مطابق فتوای بسیاری از آقایان، انسان مقلد باید از مرجع تقلید اعلم تقلید بکند، از فقیه اعلم باید تقلید بکند. فقیه اعلم را من با مراجعه کردن به سمت اعلمیت، به درجه اعلمیت نمیرسانم. مردم با مراجعه کردن به یک فقیه جامع و شرائط او را به رتبه اعلمیت نمی رسانند، بلکه می گویند ما ابتدا با مراجعه به اهل علم تشخیص دادیم آقای الف همان فقیه جامع و شرائط اعلم است، سپس به او مراجعه کردیم. پس ماهیت کار مردم در مراجعه به فقیه اعلم در واقع ماهیتش تشخیص است، نه تفویض اعلمیت. تشخیص اعلمیت، نه تفویض اعلمیت. دقیقا این تفاوت در مسئله انتخاب هم وجود دارد. من روی تخته می نویسم این اشکال بود و اما جواب. ماهیت انتخاب رهبر بر اساس نظریه انتخاب تفویض ولایت است، در حالی که بر اساس نظریه انتصاب تشخیص فقیه واجد شرائط برتر است، نه تفویض ولایت. بنابراین اگر نظریه انتصاب از انتخاب استفاده می کند، استفاده از انتخاب به معنای رجوع به نظریه انتخاب نیست، به معنای عدول از نظریه انتصاب نیست، زیرا اون انتخابی که در نظریه انتخاب مطرح میشه که تفویض ولایت باشه در نظریه انتصاب هیچ وقت مطرح نمیشه و لذا هیچ گونه عدولی از نظریه انتصاب صورت نگرفته، بلکه از یک امری استفاده شده است که فقط در ظاهر شباهت دارد با آنچه که در نظریه انتخاب هم دیده می شود. سؤالی باقی می ماند که فقط اصل سؤال را من مطرح می کنم و جوابش را واگذار می کنم به جلسه بعد، اگرچه از آنچه که گفتیم پاسخ این سؤال هم فهمیده می شه، و اون این است که آیا تفاوت بین نظریه انتخاب و نظریه انتصاب در مقام عمل فقط همین تفاوتی است که بیان شد؟ اگر این باشد که فقط یک تفاوت تئوریک هست، یک تفاوت نظری هست، تفاوت عملی بینشان آیا وجود ندارد؟ پاسخ این است که چرا؟ بر همین اساسی که گفتیم و با اون توضیحاتی که عرض شد، تفاوت عملی بین نظری انتخاب و انتصاب هم وجود دارد که انشاءالله در جلسه بعد این تفاوت را بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.